بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران وخواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حلقه پنجم سیرت نبی صلی الله علیه و سلم قرار داریم و به توفیق خداوند یکتا درباره مراحل دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در زندگی ایشان صحبت‌های خود را آغاز می‌کنیم. البته دعوت اسلامی در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم از آغاز وحی تا وفات ایشان دارای چهار مرحله‌ای که با هم دیگر فرق دارد می باشد. مرحله دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا مرحله اولشان دعوت پنهانی و یا دعوت سری بود که ای 3 سال بعد از آغاز اولین آیات قرآن کریم دوام داشت و در این 3 سال رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسایی را دعوت میکرد که بالای از اونا اعتبار و اعتماد داشت. بعد از اون مرحله دوم شروع میشه که او دعوت آشکار است که به شکل علنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم تنها به زبان خود مردم به اسلام دعوت میکرد و این مرحله تا هجرت به سوی مدینه منوره ادامه داشت. مرحله سوم دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که دعوت آشکار بود با جهاد در برابر کسانی که تجاوز کردند و یا جنگ را آغاز کردند، که این مرحله از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا صلح حدیبیه ادامه داشت. مرحله چهارم دعوت آشکار با جهاد در برابر کسانی که علیه دعوت اسلامی قرار گرفتند، یعنی صد واقع شدند و مانع دخول مردم به اسلام شدند، که البته از صلح حدیبیه آغاز میشه تا وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اگر خواسته باشیم که درباره هر کدام آنها به شکل تفصیلوار صحبت بکنیم، دیگه درباره دوره پنهانی این معلومات به شکل مفصل برایتان عرض می‌دارم. البته نظام موجود در مکه مکرمه و در جزیره العرب استوار به نظام قبیله گرایی بود و طبعا در دنیا دو نظام وجود داره، یکی نظام قبیله است و یکی هم نظام مدنیت است. نظام قبیله که حاکم در جزیره العرب بود، از نگاه سیاسی و اجتماعی افراد قبیله با هم منسجم و متحد بودند، چرا اونا حیات و زندگی خود در داخل قبیله می دیدن. اگر از قبیله خارج می شدن، اونا مورد تجاوز و طعن قرار می گرفتن. پس اونا به هر شکلی که می شد باید در داخل قبیله زندگی می کردن. در مکه مکرمه هم نظام سیاسی و اجتماعی تحت نفوذ قبیله قریش بود. قریش نام قبیله است، اما ای 14 شاخه داشت و هر شاخه ازی به خود یک کیان مخصوص و یک خصوصیت مخصوص داشت که از یک دیگر فرق میکرد، اما در مقابل دشمن اینا یک مشت بودن و با هم پیمان بودن و زیر نام قریش می جنگیدن. و مکه مکرمه در تمام جزیره العرب یک مرکز دینی عرب ها بود که اونا سالانه به مکه مکرمه می آمدند و شعائر دینی خدا که از ابراهیم علیه السلام مانده بود انجام می دادند و بت ها در داخل و خارج کعبه بیشمار بود، حتی در خانه ها. و اهل مکه بت پرست بودند و مشرک بودند و دعوت یکتا پرستی را با کلی قبول نداشتند و این بسیار زیاد مشکل و سخت بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در میان چنین اجتماع دعوت اسلامی را به شکل آشکار برای قریش پیش کنه. این خیلی دشوار و سخت بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اولین کاری که کردند در مورد دعوت اسلامی، ایرا اول به شکل سری و پنهان کسایی که بالاش اعتماد داشتند دعوت میکردند. و در این دوره 3 سال دعوت سری و پنهانی که در مکه مکرمه آغاز شد، توقعی طور می رفت که باید مسلمان ها تنها از یک شاخه، از یک شاخه قریش یعنی بنی هاشم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به او منصوب است باید نفوذ کنه. اما ما چنین ملاحظه می کنیم از خلال سیرت نبی صلی الله علیه و سلم که انتشار اسلام به مسائل قبیلوی و قبیله‌گرایی هیچ ربطی نداشت، بلکه اسلام در میان تمام قبایل و عشایر به طور خیلی متساویانه پخش و نشر یافت. بعد از نزول آیات از سوره مدثر که در حلقه گذشته برایتان بیان نمودیم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعوت خدا آغاز کردند و به طور طبیعی اولین کسایی که اونا دعوت کردند اهل بیتشان بود و دوستان نزدیکشان و کسایی که بالای از او از اونا اعتماد داشتند و می دانستند که در اینا خیر موجود است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونا را به شکل سری و پنهان دعوت می کردند. هنال ما متوجه می شیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم متوجه شدند که اولین کار یا اولین دعوت خدا با همسرش سیده خدیجه رضی الله عنها آغاز بکنه و این نخستین کسی بود که با آن حضرت صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم تصدیق کرد. و در پیشرفت این دعوت از مال و جان خود دریغ نکرد. خدیجه یک همسر با وفای آن حضرت صلی الله علیه و سلم بود. شما ببینین که زمانی که انسان در خانه و خانواده خود با همسر خود هم فکر باشه، چقدر به اصطلاح امو خانه را و امو خانواده را در موفقیتش یک سهم بسیار بزرگ و بارزی ای دو نفر زن و شوهر با هم میگیرن. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم خدیجه کبرا را به اسلام دعوت کردند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میدانستند که اگر خدیجه کبرا به اسلام مشرف شود، در حقیقت 50% مشکلش در داخل خانه برطرف است. دیگه ما از این چنین استفاده میکنیم که باید انسان دعوتگر و یا هر مسلمان باید دعوت خدا و اصلاح خدا باید از خانه خود شروع کنه. زن و فرزند انسان اگر هم فکر انسان نباشه، ای بسار بر انسان مشکل و سخت است. اگر ما به اسلام دعوت کنیم یا شعائر دینی را در خانه خود عملی بکنیم و زن مخالف باشه و فرزند مخالف باشه، این یک کار بسیار زیاد مشکل و دشوار است. پس اولین کاری که ما در خانه یا در باب دعوت انجام میتیم و بالای خود فرض و لازم میدانیم، باید از خانه خود شروع بکنیم. ماننده از این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم امی کار عملی کردند و خدیجه رضی الله عنها یک بانوی بزرگ که برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک تقویت روحی و معنوی عجیب بخشیدند. زمانی که کفار قریش رسول خدا صلی الله علیه و سلم تکذیب کردند و به رسول خدا اذیت می رساندند، امی زن با ایمان بود که در پهلوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم استاد شد و او را تسلی می داد و برایشان تقویت معنوی بود و در تمام کارهای دعوی و دعوتگری با رسول خدا صلی الله علیه و سلم کوشش می کردند و کوشش میکردند تا بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم اندوه و غم در مقابل اذیت کفار چیزی رخ ندهد. برادران و خواهران گرامی، برنامه امروزی خود در همینجا به پایان میرسانیم. تا برنامه آینده که درباره نخستین مسلمان ها صحبت میکنیم، شما را به خداوند یکتا سپرده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.